أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در پنجمین دلیل برای اثبات تجرد نفس که در قالب قیاس استثنایی شکل گرفت، گفتن چهار مقدمه است که در این قیاس استثنایی نقش اساسی دارد. فخر رازی نسبت به مقدمه اول نقده هایی دارد. مقدمه اول این بود که بین مدرک و مدرک اون صورتی که برای مدرک حاصل میشه این مقارنه باید باشه، مقارنه صورتی که برای مدرک به مدرک است. فخر رازی اول گفتن که چون ادراک را ما اضافه میدونیم این مقارنه رو قبول نداریم، و این که شما گفتی صورتی از مدرک نزد مدرک حاصله، ما میبینیم که این حرف هم درست نیست. برای اینکه مثلا ما وقتی آسمان رو ادراک میکنیم، صورتی از آسمان که در نزد ماست بین اون صورت معقول نزد مدرک و اون صورت خارجی مادی جسمی آسمان، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. اینجور نیست که همون چه که هست صورتی از اون نزد مدرک بوده باشه. پس در حقیقت اون چه که ما ادراک میکنیم واقعیت اصلی اون موجود خارجی نیست که بین این دو با هم تفاوت دارن. جوابی رو دادن. الان رسیدن به فرمایشی رو که مرحوم صدرالمتعالین از محقق طوسی در فصل پنجم 97 شرع اشارات نقل میکنند. و علم ان المحقق طوسی سلم فی الجواب الذی ذکره عن هذا بحث فی شرح الاشارات کون السماء المعقوله عرضا فی محل مجرد و بین الفرق بین نسبت المعقول من السماء الى محسوسها و بین مناسبت السواد و البیاز و ان الفرق بین الاولین فرق بین طبیعت المحصلت تارتن مع عوارضها و تارتن مع مقابلاتها و الفرق بین السواد و البیاز فرق بین طبیعت الجنسیت المحصله تارتن مع فصل یقومها نوعاً و تارتن مع فصل آخر یقومها نوعاً مزادن للعب. می فرماد مرحوم محقق طوسی در جوابی که از این بحث در شرح اشارات به فخر رازی دادند، او قبول کردند که اون سماع معقول عرضی است در محل مجرد. البته این حرف بر اساس اون که علم را کیف نفسانی بدانیم، وقتی علم کیف نفسانی شد اون صورت علمی عرضی است منتها از نوع کیف، که این در محل مجرد که نفس بوده باشه عارض شده. پس محقق طوسی سلم قبول کرده که کون السماء المعقول عرضن به عنوان کیف نفسانی است فی محل مجرد که بر نفس که مجرد است عارض شده است. و محقق طوسی بین الفرق بین نسبت المعقول من السماء الى محسوسها، یعنی این رو تبیین کردن فرق بین نسبت معقول از سما، یعنی صورت از سما الی محسوسه ها، یعنی اون صورت آسمان که در ذهن است و اون آسمانی که محسوس خارج است، فرق اینها رو بیان کردن و بین مناسبت سواد و بیاض. فرق چیه؟ فرق بین صورت آسمان در ذهن و آسمان در خارج با سواد و بیاض در چیه؟ به ان الفرق بین الاولین، اولین یعنی آسمان و صورت آسمان، معقول و محسوس از آسمان. به ان الفرق بین الاولین فرق بین طبیعت المحسنه. آسمان خارجی محسوس و معقول از او، فرقش اینه که یکی طبیعت بالفعل نوعیست، لأن الفرق بین الاولین فرق بین طبیعت المحسله، که این طبیعت محسله تارتن مع عوارض در کدوم؟ یکی در اون خارجیش، در محسوسش. آسمان محسوس اون همراه با عوارضی است و تارتن مع مقابلاتها، یعنی گاهی هم همراه با مقابلات اون عوارض است، یعنی اونی که در ذهن است، اون صورت معقول سما. پس بنابراین در آسمان معقول و آسمان محسوس فرقشون اینه که در یکی همراه با عوارضه، در اون یکی نیست. ول فرق بین السواد و البیاض فرق بین طبیعت الجنسیت المحصله، یک طبیعت جنسی محصله است که تارتن مع فصل، این طبیعت جنسی گاهی با فصلی است که اون فصل یقومها نوعا، فصل اون جنس را میکند سواد. و تارتن مع فصل آخر یقومها نوعا مزادا للاول، یعنی این فصل اون جنس را میکند بیاض. پس سواد و بیاض دو ماهیت است، ولی سماع محسوس و غیر محسوس یک ماهیت است. اختلاف در تجرد از عوارض یا همراهان با عوارض، این چیزی است که صدرالمتعالی فرمان محقق طوسی فرمودن که فرق اینها بینه. پس محقق طوسی قبول کردند که اون صورت معقول از آسمان عرضی است که در محل مجرد بروز کرده است، عارض شده است. ولی سواد و بیاض دو ماهیتن که هر کدوم اون طبیعت جنسی با یک فصلی اون نوع را به وجود آورد. حالا ایشون می‌فرمان که الان فقط عنایت داشته باشید که مرحوم صدرالمتعالین نقل قول کرده از فرمایش محقق طوسی. اقول ان التجرد عن العوارض المقارنه للماهیت ليس من شرائط معقولیت تلك الماهیت. مرحوم صدرالمتعالی میفرمان عوارض داشتن مانع معقول و مجرد بودن نیست. اینجور نیست که اگر بناس چیزی معقول و مجرد باشد باید عوارض نداشته باشه. اون چی که مانع معقول بودن و مجرد بودن است وجود مادی داشتنه. اگر شیئی وجود مادی داشت، طول و عرض داشت، امام و خلف داشت، یه وجود مادی بود، این مادی بودن مانع معقول بودن اوست. اما اگر عوارض داشت، عوارض داشتن مانع معقول بودن نیست. اقولو ان تجرید عن العوارض المقارنه للماهیت این لیس من شرایط معقولیت تلک الماهیت، که اگر بناسه ماهیت معقول بشه و تعقلش بکنن حتما باید عوارض نداشته باشه. نه، تجرید از عوارض شرط معقولیت یک ماهیت نیست. چرا؟ اذ للعقل ان یتصور ماهیت الانسان رو مثلا مع جمیع عوارضی و صفاتی و نبوتی، برای اینکه عقل میتواند تصور کند ماهیت انسان رو همراه با همه عوارض و صفات و نبوت و حالا کدومان من کمهی و کیفهی و عینهی و وضعهی و متاع و کذا به شکلهی و اعضایهی و جوارهی، همه اینا رو داره، همه این عوارض رو داره و معذالک میتونه تصور کنه، معقول واقع میشه. کل و ذالک علی الوجه العقلی کلی، این مهمه. اگر عقل میتواند انسان را مثلا با همه عوارضش تعقل کند، منتها همه عوارض او را به نحو کلی عقلی تصور میکنه و این منافات با معقول و مجرد بودن او نیست. کل ذالکه یعنی همه این عوارضی که با اوست، عقل میتواند این را تصور کنه علی الوجه العقلی کلی کما ثبت فی باب علم باری تعالی بالجزئیات و الشخصیات علی وجه عقلی. در جلد ششم این بحث تبیین شد که حق تعالی علم به جزئیات و شخصیات داره، منتها علی وجه عقلی. اونجا وجه عقلی رو چه تبیین کردن؟ بله، وجه ثابت عقلی، یعنی وجه ثابت غیر متغیر. پس بنابراین داشتن عوارض مانع معقول بودن و مجرد بودن شی نیست. میشه عوارض رو علی الوجه عقلی کلی تصور کرد و تعقل کرد. بل شرط الادراک العقلی لشیء الخارجی ان یجرد حقیقته ان نحو الوجود الجسمانی الی نحو الوجود العقلی. شرط اصلی ادراک، معقول شدن و مجرد بودن، این است که از وجود مادی منزه باشد. پس مانع اصلی تعقل و مجرد بودن یک شی مادی بودن اوست. بل شرط الادراک العقلی لشیء الخارجی این است که ان یجرد حقیقته ان نحو الوجود الجسمانی الى نحو الوجود العقلی. و الفرق بین السماء المعقول و السماء المحسوس لیس بشیء بین آسمان معقول و آسمان محسوس، فرقش لیس بشیء از این عوارض نیست الا به نحو وجود است، که اینا با هم دیگه فرق میکنن. اینی که الان مرحوم صدر المتعالی میفرمان در قبال فرمایش محقق طوسی، مرحوم محقق طوسی اونجا تو این بحث اینجا ایشون نفرمودن که مسئله در داشتن عوارض یا نداشتن عوارضه. این نقلی که ایشون کردن در این قسمت اشارات، ایشون نفرمودن که آسمان محسوس و آسمان معقول فرقش به اینه که اون عوارض داره این عوارض نداره. بله، مرحوم مقتوسی در یک جای دیگر از اشارات این رو بیان کردن، اما اون چه که الان ایشون نقل کردن، ایشون فرمودن فرقشون به این است که بین طبیعت محصله است که گاهی همراه با عوارض در خارج و گاهی بدون عوارض، اون چه که در ذهنه. ایشون نفرمودن اگر بناس معقول بشه و مجرد از عوارض بشه که شما میفرمایید بودن عوارض و داشتن عوارض مانع معقول بودن نیست. پس این جواب ایشون مرحوم صدرالمتعالین الان با حرفی که از محقق طوسی نقل کردن هماهنگ نیست. ایشون میفرمایند که این فرقشون به این است که یک طبیعت بالفعل به نوع است، طبیعت محصل است، اونچه که در خارج با عوارض خارجی است، اونچه که در ذهن در مقابل این عوارض، این عوارض ذهنی است، عوارض خارجی است. کجایشون اینجا الان فرمایشونه که اونی که مجرده و معقوله باید عوارض نداشته باشه؟ عبارتشون رو نهایت بفرمایید. فرمود فرق بین طبیعت المحصلته تارتن مع عوارض در خارج و تارتن مع مقابلات ها، این مقابلات اون عوارض، عوارض ذهنی. پس این جواب ایشون و فرمایش صدرالمتعالین هماهنگ با اون چه که ایشون نقل کردن از اون نیست. و کل ما وجوده ذالک وجود نوری واحد حقیقی غیر قابل للاعتجاب والکثرت والافتراء. این که الان فرمود شرط ادراک عقلی برای شیء خارجی این است که حقیقت او مجرد بشود از نحو وجود جسمانی به نحو وجود عقلی، حالا که وجود عقلی شد اینه. و کل ما وجوده ذالکه، یعنی وجود عقلی شد می شود وجود نوری واحد حقیقی. حالا قید حقیقی رو برای واحد برای چی آوردن؟ چون اگر واحد غیر حقیقی باشه تقسیم در اون راه دارد، اگر تقسیم بشود دیگه واحد حقیقی نیست و مجرد نیست. و کل ما وجوده ذالک، این میشود الوجود النوری الواحد الحقیقی، که این وجود واحد نوری حقیقی الغیر القابل للالتجا، دیگه قابلیت برای حجاب نیست، اونجا که نور است دیگر حجابی نیست، نه حجاب مادی دیگه برای اون نیست، از حجاب مادی منزه شده، دیگه قابلیتی برای حجاب نداره. الغیر القابل بفرمه للکسرت والافتراق، دیگه حجاب کسرت ندارد، حجاب افتراق ندارد، چون وجودشان شده وجود جمعی، وجود عقلی وجود جمعی است. افتراق، کثرت، پراکندگی اینا دیگه در اونجا راه نداره. و کل ما وجود و ذالک، این میشد الوجود النوری الواحد الحقیقی الغیر القابل للاعتجاب والکثرت والافتراق. فهو معقول الذات فی نفسه، وجود عقلی این معقول الذات است فی نفسه. و کل ما وجود و هذا الوجود الجسمانی المادی فهو مجهول قائم فی نفسه فضلا عن غیره. از اون طرف هر وجودی که وجودش جسمانی باشه، مادی باشه، وجود جسمانی و مادی فهو و مجهولون، علم اونجا نیست، ادراک اونجا نیست، درکی نیست. چرا؟ چون غایبون عن نفسه، از خودش غایبه، چرا زد غیرش؟ چون علم حضور است، هر جا که حضور است علم است، اون جا که غایب است علم نیست، ادراک نیست. وجود مادی از خودش غایبه، از خودش خبر نداره، چه رسه که بخواد از غیر خبر داشته باشه؟ معقول برای خودش نیست، چه رسه که غیر بخواد معقول او باشد یا او معقول غیر باشد. و کل ما وجود او هادن وجود الجسمانی المادی فهو مجهول غایب عن نفسه فضلا عن غیره، خود رو درک نمی کنه، فضلا خود مدرک غیر بشه. الا به لمعت یسیرت تقع علیه من القوى الفائزت علیه من ذلک الوجود، مگر یک پرتوی روی او بیفتد و او را روشن کند. یک وجود جسمانی تا پرتوی از این نور بر او نتابد او نمی شود که معقول بوده باشد. بر اون علامه طباطبایی رزمال نقدی دارن بر منصد و متعلقین، ایشون می فرمایند به اینکه شما فرماد الا به لمعتن، یک لمعه، یک پرتوی، یک نوری بر او، یک شیء جسمانی، یک وجود جسمانی نور بر او بتابد او را عقلانی بکند که نیست. همون حرفی که در بحث تجرد و اشارات بود و بدن دکمت متعالی فرمودنشون، اینجور نیست که یک شیء مادی بگیم یک نوری بر او، پرتوی بر او بیفکند، اونگاه این بشود عقلی. یعنی اینی که مادیست بشود عقلی، یکی نیست. یک موجود مادی که عقلی نمیشه، موجود مادی جسمانی میخکوب در جای خودش است. اونی که میخواد این رو تعقل بکنه یا معقول بشه اینه که یک عاقلی از پرتو نور عقلی خودش این موجود مادی را معقول کند، به این معنا که صورتی مجرد از او انتزاع کند و انشاء کند و اون صورت بشود معقول. و الا اینجور نیست که یک شیء مادی تا بگه مجردش کند. این هم همون رسوب فرمایشات آقایان مشاست. اونا ما گفتن که وقتی شما خواهی چیز رو ادراک بکنید، این مدرک شما یا مادی است، یا مجرد است به تجرد مثالی، یا مجرد است به تجرد عقلی. اگر مدرک شما مادی بود، شما باید زحمت بکشید او رو مجردش کنید تا با شما سنخیت پیدا کنید، بتونید تعقلش کنید. اگر مجرد به تجرد مثالی بود، خب اون هماهنگه و او رو بدون هیچ زحمتی. اما اگه یک موجودی که میخواد مدرک شما بشه مجرد به تجرد عقلی بود، شما باید خودتون رو مجرد کنه برسنید بالا که با او همسن بشه. این هر دو اشارات داشتیم. اما در حکمت متعالیه فرمودن که نه، شیء مادی که مجرد نمیشه، این انسان باید در خودش اون تجرد رو به وجود بیاره که صورتی مجرد از او انشا بکنه. ولی این شیء خارجی که شیء خارجی مادی رو که نمیشه مجردش کرد. الان اینجا نرد مرحوم علامه طباطبایی هم بر ایشون رو همین مطلبه که این وجود مادی فرمودید مگر یک پرتوی روی او بیفتد و او را روشن کند، این به این شیء موجود مادی بر نمیگرده، به این بر میگرده اون پرتو چیه؟ اون پرتو مجرد عاقلی است که از او صورت انشاء بکنه. این تا اینجا ناظر این. و اتر از ایزن، یعنی فخر رازی اعتراض دیگری داره که الان این سومین اعتراض ایشونه در اینجا در ذیل این قیاس. اعتراض اولش این بود که اصلا مقارنه مطلع نیست، علم اضافه است. اشکال دومی بود که بین صورت سما و خود سما محسوس تفاوت قهرن، اونچه که ما ادراک میکنیم واقعیت همون سما نخواهد بود. الان بهتر از ایزن به انه لا یلزم من کون العاقلت متعقلتن لمحله ها به صورت مساویت لمحله ها اجتماع و صورتین متماثلتین فی محله. در اصل این حجت پنجم که مطرح بود، اونجا گفتن که اگر قوه عاقله بخواد منطبع در جسم بوده باشه و مادی بوده باشه، یا باید دائما تعقل کند اون محل رو یا هیچ وقت تعقل نکند. یعنی یا به علم حضوری است و دائما تعقل کنه یا هیچ وقت تعقل نکنه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد به علم حصولی تعقل بکنه، لازمش این است که این قوه عاقله یک صورتی از اون شیء مدرک را باید نزد خودش بیاورد که اینجا یک شیء صورت خارجی و یک صورت ذهنی است. این دو صورت با هم مثل همان اجتماع مسلم پیش میاد و علم اصولی در اینجا نمیشه. این اعتراض ایشون نظر به اینجاست. ایشون میگه نه، چرا اجتماع مسلم پیش بیاد؟ ما میگیم که قوه عاقله مجرد نیست، مادی است. و این که میگید گاین اصلا نباید او را تعقل کنه، نه، علم اصولی است و میتونه به علم اصولی او را هم تعقل بکنه. علم اصولی به خاطر مانع اجتماع مسلم میشون که میخوام بطرف کنم که برمیگرده به اصل حجت. بعدتر از ایزن و انه لا یلزم من کون العاقلته، این که بخواد قوه عاقله تعقل بکنه لمحله ها که مثلا قلب یا دماغ باشه، اون هم تعقلی به صورت مساویت لمحله ها که بشه علم اصولی. و تر از ایدن به انه لا یلزم و چی رو؟ اجتماع دو صورت متماثل در محل را که شما گفتید اگر اینجور باشه اجتماع مثله میشه و راه ندارد. چرا؟ اجتماع دو صورت متماثل در محل نمی شود، بلکه لأن احدهما حالتون فی العاقله و الاخرى محل لها. یکی از اون دو صورت که صورت معقوله باشه اون حلول میکنه در عاقله، و دیگری و الاخرى محل لها. این دو تا صورت یکی در دیگری است، نه هر دو در یک جا باشد. دو تا صورته. صورت اول که صورت معقول است میاد حلول میکنه در عاقل، در عاقل حلول میکنه. صورت دوم نمیاد در همین محل، بلکه صورت دوم در صورت اول حلول میکنه، نه در محل صورت اول. یه وقت شما میگید که یک محل ما داریم دو تا صورته، صورت الف و صورت با که مثلا هر دو مستلهمن، هم این در این محل حلول میکنه هم این در محل حلول میکنه. میگه دو تا صورت متماثل در یک محل نمیشه، میشه اجتماع مثلی. ایشون میگه این صورت اول که آمد حلول کرد، صورت دوم در محل صورت اول حلول نمی کنه، در خود صورت اول حلول میکنه. از این جهت شما مثل نمیشه. همین حرفی که در حجت اول هم مطرح بود و اعترض ایزن به انه لا یلزم من کون العاقلت متعقلتا لمحلها به صورت مساویت لمحلها لا یلزم اجتماع صورتین متماثلتن فی محل. چرا؟ که لأن احدهما یکی از اون دو صورت که صورت معقول است حالتون فی العاقله و الاخرا هم میشه محلون لحاین صورت بر صورت اول، نه در محل صورت اول. حالا یک جوابی رو بهشون فعلا میدن که مرحوم عقل توسی در شرح اشارات بهشون دادن و یک اشکالی هم در ذیل اون مطرح است. والحمدلله رب العالمین.